در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. امروز پنجشنبه 16 خرداد 1398 صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرشد قاسمفر هستم و همراهیتون رو با این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. در برنامه امشب مجموعه از خبر، تحلیل و گزارش‌های رو خواهید شنید که درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعته گذشته در ایران و جهان رخ داده همکارانم آماده کردند برای این مجله شامگاهی. اما در آغاز مروری کنیم بر آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم الهی روانشاد.
از بقیه شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید به نظر او فرانسه و آمریکا درباره ایران اختلاف نظر ندارند. آقای ترامپ در آغاز دیدار با همتای فرانسویش همچنین با اشاره به اینکه ایران یک کشور در حال ورشکستگی است گفت:
ما نمیخوایم اینطور باشه و این میتونه خیلی سریع تغییر کنه. به نظر میاد میخوان مذاکره کنن. باشه، ما هم صحبت میکنیم، اما چیزی که نمیتونن داشته باشن سلاح اتمیه.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست خبری گفت که به نظر او دو کشور اهداف یکسانی را دنبال می کنند و این اهداف را این گونه توجیه کرد.
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌ایشان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
به گفته رئیس جمهوری فرانسه سایر مسائل پیرامون این اهداف صرفاً مسائلی فنی است و برای آن باید مذاکره آغاز شود. اظهارات رهبران آمریکا و فرانسه در حالی مطرح شده که ایران میگوید پیش از بازگشت آمریکا به توافق اتمی حاضر به مذاکره نیست و از سوی دیگر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم توصیف کرده است. مراسم 75 سالگرد آغاز نبرد نورماندی با حضور شماری از رهبران جهان در فرانسه برگزار شد. رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در این مراسم از کهنه سربازان این نبرد که امروز تنها تعداد اندکی از آنان همچنان زنده هستند تشکر کرد.
And to our veterans here in Normandy today, I want to say the only words we can. Thank you.
صدای ترسا می نخست وزیر بریتانیا را می شنیدید. به گفته او اگر یک روز سرنوشت نسل‌های بعدی در فرانسه، بریتانیا، اروپا و جهان را مشخص کرده باشد، همین روز ششم ژوئن است. در این مراسم همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت نیروهای حاضر در نبرد نورماندی نه تنها یک نبرد بلکه آینده آمریکا و نجات تمدن را تضمین کردند. قرار است یک مکان یادبود تازه با اسامی هزاران سربازی که در نبردی با هدایت بریتانیا جان خود را از دست دادند در روز ششم ژوئن سال 94 در مکان برگزاری این مراسم ساخته شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه در برلین گفت که هایکو ماس وزیر امور خارجه این کشور به منظور تلاش برای نجات برجام راهی ایران خواهد شد. او برجام را توافقی توصیف کرد که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری آلمان، هایکو ماس قرار است روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کند. وزیر امور خارجه آلمان در این سفر توقف‌هایی نیز در امارات متحده عربی و اردن خواهد داشت که هدف کاستن از تنش‌های منطقه‌ای را دنبال می‌کند. به نوشته خبرگزاری آلمان، جنس پلوتنر، یکی از مشاوران ارشد وزیر امور خارجه این کشور، دو هفته پیش برای آماده سازی این سفر به ایران سفر کرده بود. آمریکا سال گذشته از توافق اتمی ایران موسوم به برجام خارج شد و برخی تحریم‌ها را بی‌درنگ و برخی دیگر را به تدریج بر ایران اعمال کرد. اروپا ما می‌گوید که به برجام وفادار است و سازوکاری مالی موسوم به اینستکس را برای تجارت مشروع با ایران راه‌اندازی کرده است.
الهی روانشاد، بود. سپاسگزارم الهه از خبرهایی که با شنوندگان این مجله شامگاهی در میان گذاشتی. اما یادآوری کنم که خبرهای بیشتر، گزارش‌های تفصیلی‌تر و مطالب متنوعی رو میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com بخونید و بشنوید. اما در دقایق پیش رو از این مجله شامگاهی خواهید شنید. نخست نگاهی خواهیم داشت به سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مراسم یادبود 75مین سالگرد نبرد نورماندی در شمال فرانسه درباره ایران. مروری می‌کنیم بر ادعای یافتن شواهدی از سوی چند کشور عربی و نروژ درباره به گفته آنان حملات خرابکارانه ایران به 4 کشتی در آب‌های امارات. سفر نزدیک نخست وزیر ژاپن به ایران، تماس تلفنی رئیس جمهوری ایران با امیر قطر و رابطه این دو کشور، و برنامه هفتگی تابو از دیگر برنامه‌های این مجله شامگاهی است. اگر تا انتها با ما بمانید، رئیس جمهوری آمریکا میگوید که ایران کشوری در حال ورشکستگی است و من این را نمیخواهم. دونالد ترامپ روز پنجشنبه 16 خرداد با اشاره به اینکه در آغاز دوران ریاست جمهوریش ایران کشور تروریستی واقعی بود و در منازعات متعددی در خاورمیانه دست داشت، گفت: ولی امروز دیگر چنین کاری نمی‌کنند. فقیر شدند و به عنوان یک کشور در حال ورشکستگی هستند، هرچند من چنین چیزی نمی‌خواهم. رئیس جمهوری آمریکا که در مراسم یادبود نبرد نورماندی در کنار امانوئل مکرون همتای فرانسویش سخن می‌گفت، افزود: به نظر او آمریکا و فرانسه درباره ایران اختلاف نظر ندارند. در همین باره مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان، از طریق خط تلفن با ماست. آقای براتی، آیا اونچه که آقای ترامپ درباره ایران گفته با توجه به آنچه که در روزهای اخیر از طرف مقامات تهران و کاخ سفید شنیده میشه در همون راستاست، یا نکته تازه‌ای در صحبت‌های آقای ترامپ رو شما تونستید بشنوید؟
البته به لحاظ مضمونی حرف ایشون غلط نیست. خب جمهوری اسلامی در حال ورشکستگی است، ولی هنوز ورشکسته نیست. جمهوری اسلامی چیزی در حدود 90 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته که این پول رو هنوز مصرف نکرده، به پایان نرسیده، هنوز امکاناتی داره ولی رو به سوی ورشکستگی است. اما برای دو کشوری که یک طرف میگه ما حاضریم بدون غیر شرط با شما مذاکره کنیم، یک طرفی که علاقه به مذاکرات رو از طرف رهبریش نشون نمیده بلکه از طرف رئیس جمهور و وزیر خارجه، خب این نوع تحقیر کردن یک کشور کمکی به جب نمی کنه. ولی این به اصطلاح راه و روش ویژه آقای ترامپ هست. کسانی که به روانشناسی آقای ترامپ آگاهی داشته باشن این صحبت ها رو خارج از عرف نمی بینن و به اون توجه ویژه‌ای ندارن. من گفته تازه‌ای، حرف تازه‌ای نمی بینم در این صحبت ها، حتی تهدید تازه‌ای هم نیست. البته یک مسئله هست که الان پیش روز که آمریکایی‌ها در پی این هستن که به اصطلاح طرحی ببرن برای اینکه جمهوری اسلامی در شورای امنیت محکوم بشه به دلیل نقش تخریبگر امنیتیش در منطقه. در حقیقت اون 12 خواستی رو که وزیر خارجه از ایران داشته بود و گفته الان بدون قید و شرط ما حاضر به مذاکره هستیم، در حقیقت اون 12 تا شرط رو میخوام ببرن در طرحی که به شورای امنیت میبرن. در حقیقت آمریکا فشارش رو روی جمهوری اسلامی حد اکثری کرده که وقت بیشتر تلف نشه. اگر جمهوری اسلامی میخواد مذاکره کنه، حاضر به مذاکره است، این رو همکنون انجام بده.
آقای ترامپ درباره مواضع آمریکا و فرانسه هم اشاره کرد، همینطور که من در مقدمه هم گفتم، و میگه که بین مواضع فرانسه، امانوئل مکرون و آمریکا درباره ایران هیچ اختلاف نظری نیست. این در صورتی است که فرانسه در برجام باقی مونده اما آمریکا خارج شده. منظور آقای ترامپ چی هست از اینکه اختلاف نظری بین دو کشور وجود نداره؟
خب این رو بارها گفتن، یکی در مورد مسئله موشکی است، یکی در مورد نقش جمهوری اسلامی در منطقه است. در این دو مورد اتفاق نظر دادن، ولی آقای مکرون در صحبتی که امروز اینجا انجام داده یه نوانس جدید آورده، صحبت از این که برنامه موشکی ایران به کلی راکت بشه نمی کنم، بلکه از محدود کردن دامنه فعالیت‌های موشکی ایران صحبت می کنن. معنی این مسئله این هست که بُعد موشک‌های جمهوری اسلامی از اون چی که تا به امروز هست بیشتر نشه، در حقیقت اون کیفیت دفاعی جمهوری اسلامی رو خواستن ازش نگیرن، چون جمهوری اسلامی هیچ نوع وسیله امکان دفاعی جز موشک‌هایی که در دست داره نداره، هواپیمای جنگی نداره، کشتی‌های قابل استفاده جنگی نداره، تنها بردی که در دستش هست این تراکم خیلی زیاد موشکی است که در تمام خاورمیانه، اگر ما ژاپن در تمام آسیا اگر ما ژاپن و هند رو خارج از این موضوع ببینیم، تعداد موشک‌هایی که جمهوری اسلامی داره بسیار بسیار زیاده. خب این خودش منبع خطری هست، ولی برداشت فرانسه هنوز این نیست که بایستی که از جمهوری اسلامی بخواد که از همه امکانات دفاعی خودش صرف نظر کنه.
یک نکته دیگه به این هست که آقای ترامپ تأکید میکنه که میگه ایران کشوری در حال ورشکستگی است و میگه که من این رو نمیخوام، آمریکا این رو نمیخواد، ایران فقیر شده و آمریکا راضی به این موضوع نیست اگر ایران بیاد پای میز مذاکره و مسائل حل بشه. از طرفی ایران صحبت‌های رهبر ایران حاکی از این است که به آمریکا نمیشود اعتماد کرد، یا اگر ما توافقم بکنیم باز داستان به گونه ای نخواهد بود که منافع ایران رو تأمین بکنه. آیا واقعا این اعتماد رو آمریکا میتونه ایجاد بکنه که ایران با اعتماد کامل بیاد و بعد از اون همه تحریم ها واقعا برداشته بشه؟ این وضعیت رو یه مقدار پیچیده میکنه به نظر میاد.
بله همین هست، ولی یک مسئله باید در نظر گرفت که الان گویا مشاورین واقع بینتری حول هوش به ویژه وزیر خارجه امریکا از وزیر خارجه در مقایسه با آقای بولتون و دیگر مشاورین آقای با آقای ترامپ موضع نرمتری داره. اینها متوجه این مسئله هستن که اضمحلال امنیتی داخلی جمهوری اسلامی و یک رویکرد جنگی در این منطقه باعث میشه که احتمالاً یک افغانستان و عراق جدیدی در این منطقه پیدا بشه. این که آقای ترامپ میگه من علاقه ندارم به ورشکستگی ایران، چون عواقب همچین مسئله‌ای هم غرب هم وحشت داره، چون دیگه مسئله فقط منحصر به ایران نخواهد بود، ناامنی که در ایران ایجاد میشه منتقل میشه به عراق و سوریه و جاهای دیگه. به همین دلیل علارغم این که آقای ترامپ میخواد جمهوری اسلامی رو مهار کامل کنه، دور از منطقه نگه داره، خروج از سوریه، از یمن و از عراق رو تشریع کنه و برگرده جمهوری اسلامی به چارچوب جغرافیایی کشور خودش، میخواد این مسئله انجام بگیره و یه همچین ایرانی با همچین موقعیتی دیگر خطری نه برای کشورهای منطقه است نه برای اسرائیل. در حقیقت نگرانی هستی اسرائیل روزی که جمهوری اسلامی دست برداره از تهدید اسرائیل و خواست نابودی اسرائیل، فکر میکنم که 80% مشکلات جمهوری اسلامی با آمریکا حل میشه.
بسیار خوب، مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان با ما همراه بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
امروز پنجشنبه نمایندگانی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در دفتر امور نمایندگی امارات با نمایندگانی از امارات، نروژ و عربستان سعودی دیدار خواهند کرد. نمایندگان این سه کشور یافته‌های خود از حملات خرابکارانه به 4 کشتی در آب‌های امارات متحده عربی را ارائه خواهند کرد، حملاتی که نگاه بسیاری را متوجه ایران کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
پنجشنبه 16 خرداد نمایندگانی از امارات، نروژ و عربستان یافته‌های خود از حمله به 4 کشتی در نزدیکی آب‌های امارات متحده عربی را با نمایندگانی از کشورهای عضو شورای امنیت در میان می‌گذارند. نشستی غیر رسمی در دفتر نمایندگی امارات که طی آن دیپلمات‌ها از یافته‌های تیم‌های تحقیقاتی خواهند شنید. پس از حملات مشکوک روز 22 اردیبهشت به 2 نفتکش عربستان و 2 کشتی تجاری که پرچم امارات و نروژ را حمل می‌کردند، تیم‌های تحقیقاتی از فرانسه، امارات، نروژ، آمریکا و عربستان به محل حادثه رفتند و پس از انجام تحقیقات مشاهدات خود را جمع‌آوری کردند. این حملات در نزدیکی بندر فجیره در آب‌های امارات متحده عربی صورت گرفت. پس از بروز این حملات خرابکارانه، آمریکا و اسرائیل انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند، اما ایران با محکوم کردن این اتفاقات که آنها را شیطنت آمیز خوانده بود تمامی اتهامات را رد کرد. محمد جواد ظریف در انتهای اردیبهشت ماه در دهلی نو گفته بود:
در مورد مسائل منطقه بحث شد، خطراتی که سیاست های افراد تندرو در داخل حکومت آمریکا و همینطور در منطقه تلاش دارن تحمیل بکنن و نگرانی هایی که وجود داره از اقدامات و خرابکاری های مشکوکی که داره در منطقه ما اتفاق میفته، که قبلا هم ما پیش بینی کرده بودیم که از این گونه اقدامات رو صورت خواهند داد برای اینکه به تنش دامن بزنن.
اما آمریکا تنها کشوری است که بارها به مسئله حمله به کشتی‌ها اشاره کرده و مشخصاً نام ایران را در این رابطه مطرح کرده است. برایان هوک، نماینده آمریکا در امور ایران، پیشتر در گفتگو با بلومبرگ به این مسئله پرداخت و جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز اعلام کرد که بیشک ایران پشت این حملات است و در ایالات متحده کسی شکی به این مسئله ندارد و به احتمال زیاد ایران در این حملات از مین‌های دریایی استفاده کرده است. اما ارائه این شواهد و قرائن به نمایندگان شورای امنیت به چه معناست؟ این اقدام چه تبعاتی خواهد داشت و اگر این شواهد نشان دهنده دست داشتن ایران یا گروه‌های حامی ایران باشد، چه در انتظار جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؟ فرزانه روستایی، تحلیلگر امور سیاسی:
مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت چه جست دیپلماتیک باشه و یا یک اقدام عملیاتی علیه ایران باشه، تواند مقدمه یک تهدید باشه. در ارتباط با انفجارهایی که در فجیره انجام شد، شرکت‌های نفتی و همچنین شرکت‌های بیمه بعد از مطالعه سوراخ انفجار، محل انفجار، نحوه انفجار، همه اینها با تکنیکایی که دارن به این نتیجه رسیدن که ایران پشت این عملیات بوده. به نظر من این موضوع میتواند یک جورهایی هم یک تهدید باشه و یک جورهایی پرونده جدیدی در شورای امنیت علیه ایران باز کنه و هر اتفاق دیگری که بیفته عملا پرونده اجلاس‌های شورای امنیت علیه ایران بازه و این اصلا اتفاق خوبی نیست.
حمله به 2 نفتکش سعودی و 2 کشتی تجاری حامل پرچم‌های امارات و نروژ 10 روز پس از قطع اعطای معافیت تحریمی به 8 کشور خریدار نفت ایران اتفاق افتاد. آمریکا اعلام کرد که پیرو فشار حداکثری به ایران تلاش خواهد کرد تا صادرات نفت و درآمدهای ارزی ایران را به صفر برساند و بعد امارات و عربستان سعودی وعده دادند که کمبود نفت ایران در بازار را جبران خواهند کرد. این خبرها واکنش‌های بسیاری در انتهای اردیبهشت ماه به همراه داشت و ایران تهدید کرد که اگر نتواند نفت بفروشد، هیچ کشور دیگری نیز قادر به فروش نفت نخواهد بود. حمله به 2 نفتکش سعودی و بعد حمله به خط لوله انتقال نفت سعودی توسط حوثی‌ها پیرو این تنش‌ها رخ داد، اتفاقاتی که اسرائیل نیز مدعی است کار ایران بوده است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. بشنویم صدا و پیام های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
تعجب میکنم این همه نقض حقوق بشر به طور آشکارا و فشار ظالمانه به ملت ایران و به انسانهای بیگناه که با دخالتهای مستقیم جمهوری اسلامی در خاورمیانه و بلکه دنیا باعث کشتار و آواره شدن میباشد، چطور ممکن است امریکا با داشتن مدارک بسیار معتبر و بیشمار از حکومت دینی ایران اینقدر اصرار به مذاکره میکند و گوش شنوایی هم نیست؟ آقای ترامپ، بهتر نبود از برجام خارج نمی شدی تا اکنون سنگ روی یخ نشوی؟
اینطوری که از شواهد پیداست، مذاکرات در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت یا جدی‌تر خواهد شد، اما نه با موضع برد برد. قطعا برای ایران موضع برد برد نخواهد بود و موضع برد باخت هست، یعنی ایران در موضع باخت و پایین تر مذاکره خواهد کرد و 100% امتیازات بسیار زیادی را از دست خواهد داد و در ادامه قطعا موجب یک سری اتفاقات در خاورمیانه و در ایران خواهد بود.
تو رو خدا به این آمریکا بگید این کارو نکنه، ما پدرمون در میاد. آخه این چه کاریه شما دارید میکنید؟ یه مشت اوباش، یه مشت اوباش واقعا باید به شما پیروز بشن. واقعا متاسفم براتون، دموکراسی کوره. من واقعا به شما هشدار میدم، مگه حالا دیگه منبر کسی میتونه جلوی این تبلیغات جمهوری اسلامی رو بگیره؟ اون دیگه به خودش و به همه میگه که من بودم که جلوی آمریکا وایسادم، اینم شاهد مثال. من واقعا براتون متاسفم، همه ما رو شما قربانی کردیم.
به باور من فرق است بین سازش و مذاکره بین ایران و امریکا. به عنوان مثال دوره آقای اوباما میخواست سازش بکنه و بالاخره هم سازش کرد و هیچ آشتی بین جمهوری اسلامی و امریکا برقرار نشد. فقط در اون موضوع اتمی با اون 5 کشور به اضافه یک اینا یه قراردادی نوشتن، اسمش سازش بود. آقای اوباما میخواست به هر طوری شده خاطر موقعیت سیاسی خودش سازش بکنه. دولت ترامپ میخواد مذاکره بکنه با جمهوری اسلامی، این که مسائل اتمی و مسائل حاشیه‌ای اونو با جمهوری اسلامی حل بکنه، بلکه روابط عادی بین جمهوری اسلامی و امریکا برقرار بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دولت ژاپن روز پنجشنبه رسما اعلام کرد که شینزو آبه نخست وزیر این کشور هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران می‌رود. رسانه‌های ژاپنی با اشاره به اینکه این سفر 3 روزه از چهارشنبه آینده آغاز می‌شود، گفتند شینزو آبه در این سفر با رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. با این حال یک مقام دولت ژاپن به خبرگزاری فرانسه گفت جزئیات سفر هنوز در حال هماهنگی است. در پی افزایش تنش میان ایران و آمریکا، شماری از کشورها از جمله ژاپن برای پادرمیانی و کاستن از تنش‌ها اعلام آمادگی کردند. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
برای نخستین بار پس از انقلاب 57 نخست وزیر ژاپن به ایران سفر می کند. گرچه هدف اصلی سفر بازدید رسمی و روابط بین دو کشور مطرح شده، اما رسانه‌های هر دو کشور ایران و ژاپن گزارش دادند که نخست وزیر ژاپن برای میانجیگری بین واشنگتن و تهران به ایران سفر می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که چندی پیش به ژاپن سفر کرد، از میانجیگری این کشور در این موضوع استقبال کرد. آقای ترامپ در جریان دیدارش از ژاپن گفته بود که ایران با همین رهبران موقعیت تبدیل شدن به کشوری بزرگ را دارد. آقای ترامپ به صراحت گفته بود که به دنبال تغییر رژیم نیست و تنها برای جلوگیری از تسلیحات هسته‌ای کوشش می‌کند. تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی در هلند، در گفتگوی با رادیو فردا درباره شانس کاهش تنش‌ها به خاطر میانجیگری احتمالی ژاپن گفت:
نقش ژاپن رو باید در حقیقت ناکارایی نقش یوسف ابن علوی وزیر خارجه عمان در تلاشش برای کاهش این تنش‌ها جستجو کرد. خب می‌دونیم که این وزیر خارجه عمان دیدارهایی داشتش با مقامات ایران، ولی به دلایل که متعدد از جمله نزدیکی عمان به ایالات متحده آمریکا و حمایت عمان از طرح صلح پیشنهادی از سوی آمریکا برای پایان دادن به تقابل اسرائیل و فلسطین، همون طرح معامله قرن، ایران تلاش کرد که یک فاصله از عمان بگیره و صحنه رو برای بازیگری ژاپن فراهم کنه. فراموش نکنیم که ژاپن در گذشته هم به ویژه در گذشته های دور در زمان جنگ ایران و عراق تلاش کرد که میانجی باشه برای پایبند دادن به این جنگ، و الان هم تلاش میکنه که چون این نقشی رو در رابطه با تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران بازی کنه. اما کاهش این تنش ها معالن لزومن به معنای مدیریت و پایان دادن این تنش ها نیست.
در این حال حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایران، شروع رفع تحریم های ایالات متحده از جمهوری اسلامی ایران را نزدیک توصیف کرد. آقای فلاحت پیشه در حساب توییتر خود نوشته است: به مرحله بازگشت از تحریم ها نزدیک می شویم. ایران و ایالات متحده به گونه‌ای تنش را مدیریت کردند که افراطیون ثالث در حاشیه قرار گرفتند. آقای عطابکی درباره اینکه این صحبت‌ها نشانه عقب نشینی از مواضع تند هر دو کشور هست یا نه، گفت موضع آقای فلاحت پیشه کمی خوشبینانه است.
به داوری من این اشاره آقای فلاحت پیشه بسیار بسیار خوشبینانه است و بدور از واقعیت. ببینید، صحنه بازیگری صحنه بازیگری بازیگران بزرگ نیست، صحنه جنگ. ما بازیگران یک دو جیم بازیگر کوچک هم داریم که اونها هم به هر صورت نقش دارن و میتونن جرقه یک در حقیقت جنگ ناخواسته و غیر قابل پیشبینی رو در حقیقت بزنن. اما تلاش ایران و تلاش ایالات متحده این که از این تنش ها به نوعی در روزهای اخیر بکاهن چشمگیره. هر دو به ناکارآوری این در حقیقت سیاست هایی که در قبال همدیگه اتخاذ کردن پی بردن، یعنی اون فشار حداکثری از طرف ایالات متحده آمریکا و این در حقیقت پرهیز از هر گونه مذاکره و عدول از مواضع پیشین. اما اینجا یک نکته‌ای که به نظر من به جد مورد توجه باید قرار بگیره، در کنار مسائلی مثل مسائل هسته‌ای یا موشکی ایران، نقش ایران و مواضع ایران در قبال این طرح معامله قرن و رابطه ایران با اسرائیل و خطری که اسرائیل گمان می‌کنه از سوی ایران متوجه ایران، این در حقیقت خط قرمز شاید ایالات متحده آمریکا در قبال ایران باشه که از ایران به جد بخواد که هر گونه مذاکره بین ایالات متحده آمریکا و ایران باید به نوعی مسئله امنیت اسرائیل رو به دیده بگیره.
خبرگزاری رویترز می نویسد ژاپن خواستار امنیت خاورمیانه است، چرا که بخش عمده نفت وارداتی آن از این منطقه انجام می شود. رویترز از قول کارشناسان نقل کرده است که آقای آبه تلاش خواهد کرد ایران و آمریکا به صورت مستقیم وارد مذاکره شوند. ژاپن از بزرگترین وارد کنندگان نفت ایران است. میزان صادرات نفت ایران به ژاپن تا یک سال پیش حدود 130 هزار بشکه بود. با پایان معافیت 6 ماهه آمریکا به مشتریان نفت ایران، ژاپن هم خرید نفت از ایران را متوقف کرد. سال جاری همچنین 90مین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان ایران و ژاپن است. یک دیپلمات سابق ژاپن به رویترز گفته است: بهترین پیشنهادی که آقای آبه میتواند به آیت الله خامنه‌ای دهد، مذاکره با آمریکا بدون پیش شرط است.
کیانوش فرید گزارش میداد درباره سفر قریب الوقوع شینزو آبه نخست وزیر ژاپن به تهران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چهارشنبه 15 خرداد در گفتگوی تلفنی با شیخ تمیم بن حمد امیر قطر از مواضع این کشور در جریان نشست اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب در مکه استقبال کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی این اظهارات را در تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با وی مطرح کرده است. طبق این گزارش حسن روحانی گفته است مسائل و مشکلات منطقه راه حل نظامی ندارد و ما معتقدیم تهدید، فشار، معاصره و تحریم اقتصادی مسیر غلطی در روابط دولت هاست. ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان و ابتدا از او پرسیدم که گرم شدن رابطه میان دو کشور همسایه به رغم تنش‌هایشان با ریاض آیا سیاستی تاکتیکی است یا استراتژیک؟
اینکه تاکتیکی هست یا استراتژیک هست، یعنی اینکه واقعا چقدر دراز مدت هست این اعلام موضع اخیر قطر، بایستی حوادث آینده ثابت کنه. ولی مثل اینکه رابطه قطر با ایران در روزهای اخیر تقویت شده، علتش هم ناکارآمدی عربستان سعودی است در جلب موافقت قطر. یعنی اگر به خاطر داشته باشید برای اولین بار پس از محاصره قطر توسط عربستان سعودی و امارات، نخست وزیر قطر به این کنفرانس کشورهای عربی، کشورهای خلیج فارس و کشورهای اسلامی به مکه رفت به امید این که یک گشایشی باز بشه بین قطر و عربستان سعودی. ولی پس از پایان این جلسه وزیر امور خارجه قطر در یک مصاحبه‌ای با لحن بسیار تندی بیانیه پایانی این نشست ها رو مورد انتقاد قرار داد و گفت این بیانیه ها که ایران رو محکوم کرده با سیاست ما خوانایی نداره، اینها از قبل تهیه شده و در پی این نیستند، یعنی عربستان سعودی و امارات در پی این نیستند که مشکلات رو از طریق مسالمت‌آمیز حل بکنن. رفتار عربستان سعودی در این کنفرانس با نماینده قطر باعث شد که قطر رو در موضع خودش تثبیت بکنه و با ایران نزدیک تر باشه یا به ایران نشون بده که کماف سابق در کنار ایران هست. آقای روحانی با تلفنی که و امیر قطر کرده در حقیقت پاسخ این نزدیکی قطر به ایران بوده.
اگر بخوایم مواضع عربستان سعودی در مورد ایران و عربستان ببینیم، برای همین نشست سازمان همکاری اسلامی در مکه از آقای روحانی دعوت نشد و دولت ایران هم دلخوریش از این موضع وزارت خارجه ایران اعلام کرد و یک نماینده‌ای در سطح وزارت خارجه فرستاد، اما از سوی عربستان سعودی به رغم اختلافات شدیدش با قطر از قطر به طور رسمی دعوت کرد که رهبر قطر به اونجا سفر بکنه، اما اونها در این سطح سفر نکردن. با این حال خشم قطر از عربستان سعودی همچنان ادامه داره، این وضعیت رو چطور میشه دید؟
وضعیت به این صورت است که هر سه جلسه، یعنی هم کنفرانس کشورهای خلیج فارس، هم کنفرانس کشورهای اسلامی، هم کنفرانس کشورهای عربی، بنابر برنامه ریزی های عربستان سعودی بایستی یک پارچه زبان یک پارچه علیه ایران میشد و این انجام نگرفت. و همین علت هم از ایران دعوت نکردن، چون در کنفرانس هایی که قرار است ایران به اصطلاح به عنوان مورد انتقاد در مرکز باشه، جایی هم به ایران اختصاص نداره. از طرف یک نوعی تحقیر ایران هم بود از عربستان سعودی. ولی عربستان میخواست که از قطر دعوت کنه که بگه که تمام کشورهای اسلامی عربی خلیجی در اینجا حضور دارن. قطر هم یک نزدیکی نشان داد با اینکه امیر نرفت ولی نخست وزیرش فرستاد، بیمیل هم نبود که این محاصره مقدار به اصطلاح تنزل پیدا بکنه. ولی همونطور که گفتم عربستان سعودی نتونست از این موقعیت استفاده کنه. ظاهرا مخالفت با ایران و مبارزه با ایران با عربستان برای عربستان سعودی انقدر مهم هست که حتی حاضر نشد این به اصطلاح چراغ سبزی رو که قطر تا حدودی برای نزدیکی داده بود بپذیره. اینه که من فکر میکنم اختلافات عربستان سعودی و ایران از همین مسئله قطر نشون میده که چقدر ریشه دار هست و چقدر خطرناک است و چقدر به این سادگی عربستان از دشمنی با ایران دست بر نمیداره. ایران هم میدونه، ایران هم در این به اصطلاح تنور دشمنی داره میتازه. همینطور که شنیدید پریروز آقای امیر عبداللهیانی که از مهمترین دیپلمات های ایران و مشاور آقای لاریجانی گفتش که عربستان باید منتظر شوک بسیار دردناکی باشه. یعنی ایران هم دست به حملاتی علیه عربستان سعودی لاقل به طور لفاظی زده، اینه که ما با یک اختلاف بسیار خطرناکی بین این دو کشور روبرو هستیم.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. البته در ادامه برنامه هفتگی تابو در انتظار شماست با اجرای همکارم فهیمه خضرحیدری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر تا این لحظه و در این مجله شامگاهی همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه های رادیو فردا همراه باشید. آرزوی عصر و شامگاهی آرام و سرشار از شادمانی برای همه شما دارم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
فقط لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قانون مبتنی بر شرع اسلام به مرد اجازه ازدواج مجدد همزمان با ازدواج پیشین خود را می دهد. مرد می تواند همزمان که همسر و فرزندانی دارد حتی تا 4 همسر رسمی دیگر برگزیند، چیزی که فعالان حقوق زنان و حقوق بشر سالهاست به آن معترضند. حالا عده هم می پرسند این وسط مسئولیت اصلی با کیست؟ قانونگذار، مردی که به ازدواج همزمان اقدام می کند، یا زنی که وارد زندگی زنی و خانواده دیگر می شود؟ حسین قاضیان جامعه شناس می گوید نهاد خانواده دیگر پاسخگوی نیازهای انسان امروز نیست و در این نهاد ناکارآمد نه مرد مقصر است و نه زن دوم. محبوب عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان اما مسئولیت اصلی را با مرد می داند و می گوید این مرد است که با بی‌مسئولیتی اخلاقی چنین بحرانی تولید می کند. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام، به تابوی نفته خوش آمدید. به عنوان پرسش اول من فکر کردم اصلا نگاه بکنیم به اینکه ازدواج همزمان مردان چه عواقبی رو برای خانواده، برای خود مرد و برای زن دوم و سوم و چهارم و همسر اول اون مرد میتونه که به دنبال داشته باشه. آقای قاضیان، بد نیست از این نقطه با شما بحث رو آغاز بکنیم.
اول باید ببینیم با چی مخالفیم. وقتی از ازدواج دوم صحبت میکنیم، از یک نوع ازدواج داریم صحبت میکنیم یا از چیزهای بسیار متفاوتی داریم صحبت میکنیم که اونا رو تحت عنوان ازدواج دوم می گنجونیم، ولی در واقع با این گنجوندن از تنوع وسیع این ازدواج ها غافل میشیم و به این ترتیب ممکنه به دام کلیشه سازی از این نوع ازدواج بیافتیم و به جای اینکه طیفی از انواع ازدواج هایی رو که در درون این مفهوم می گنجه در نظر بگیریم، فقط یک شکلش رو تو ذهنمون بگنجونیم. فکر کنیم فقط یک پیامد داره که اون پیامد هم معمولا این است که یک زنی است که زن اوله و تحت ستم قرار گرفته و زن دومی است که ناچار پنهان باشه و مردی است که عیاش صفت تنوع طلبه و دو تا زندگی رو در واقع خراب کرد. این معمولا تصویری است که ما داریم و پیامدها رو هم طبق این تصویر نگاه میکنیم، ولی وقتی به واقعیات جامعه خودمون نگاه میکنیم با طیف متنوعی روبرو هستیم و بنابراین پیامدهای بسیار متنوعی رو هم باید انتظار داشته باشیم. یعنی از کسانی که ممکنه خیلی خوشبخت باشن، بعضا ممکنه من و شما هم با عنوان آدمهای سرشناس اونجا بشناسیمشون که مردی هست که با دو تا زن داره زندگی میکنه، یا کسانی که به قتل رسیدن توی این ماجرا، خودکشی کردن، زندگی هاشون از هم پاشیده و چیزهای دیگه. شما میدونید در برخی از مناطق کشور ما چون هنوز واحد تولید اقتصادی از واحد خانوادگی جدا نشده، زن یک نیروی کار اقتصادی و تولیدی محسوب میشه. بنابراین گاهی اوقات این زنان برای کاهش حجم کار روزانه‌ای که دارن حتی ممکنه متقاضی باشن برای اینکه مرد بره زن دوم بگیره. خب این رو نمیشه در مثلا اون تصویر کلیشه‌ای که ما داریم گنجون. زمینه‌های فرهنگی هم که این اتفاق توش میفته مهمه. بنابراین همه اینها رو که در نظر بگیریم میبینیم که ما با طیفی از انواع ازدواج‌های دوم روبرو هستیم و در هر مورد اینا جداگانه باید ارزیابی کرد.
خانم عباس‌خلی‌زاده، آقای قاضیان به حال تصویری رو الان ارائه دادن که الزاماً با تصویری که به صورت غالب دست کم به لحاظ فرهنگی در جامعه ایران ازش صحبت میشه راجع به چند همسری مردان متفاوته و نه تنها خیلی اون رو فاجعه بار نمیبینه این تصویر، بلکه ممکنه پیامدهای مثبتی رو هم براش در نظر بگیره. میخوام بدونم شما چه دیدگاهی دارید در برابر این نگاه آقای قاضیان؟
اون تصویر غالب تصویر کلیشه‌ای نیست، این تصویری است که از فرهنگ ایرانی اومده بیرون و از طریق تجربه های متمادینی که توی به خصوص بعد از دوران مدرن توی ایران وجود داشته. مثلا داشتن زن دوم از نظر عرف عمومی موضوع پسندیده ای نیست، یعنی هیچ کسی حاضر نیستش که افتخار کنه به اینکه زن دوم مردی هست یا مردی بیاد علنا بگه با افتخار که من زن دومی دارم. منظور اینه که فرهنگ جامعه لابد یه تجربه ای داشته که بر اساس اون این رو داره نفی می کنه. اگه ما بخوایم جامعه مردسالار رو شناسایی بکنیم بگیم چطوریه، جامعه ای که حق مردان بیشتر از زنان باشه و حقی رو داشته باشن که زنان ندارن، و این یکیش همین مسئله چند همسری و یا داشتن زن دومه. مادامی که این یک حق مسلم مردان است، نه من بلکه همه زنا و کلا فکر کنم جامعه ایران اخلاقا با این موضوع مشکل داره.
آقای بازیان، چگونه در شرایطی که این حق به عنوان یک حق یک طرفه به مردان داده شده میتونه این پیامدهای مثبتی هم داشته باشه؟ یعنی خودش در ذات خودش آیا یک امر نابرابر اساسا میتونه پیامد مثبت داشته باشه، به این معنی که خب یک حقی رو از زنان داره میگیره و مطلقا در اختیار مردان قرار میده؟
ببین، من اینجا در موضع موافقت یا مخالفت با ازدواج دوم یا چندم نیستم. بحثم بر این است که تصویری که از این ازدواج در ایران ساخته شده دادن یک تصویری است که کلیت پیدا کرده. من این رو در اصطلاح فنی بهش میگم کلیشه سازی. اما این تصویر کلی بیانگر تنوع واقعیت نیست. ولی اگر بحث حق و اینها مطرح بشه و بحث برابری، خیلی واضحه که در جامعه که زنان چنین امکانی ندارن که بتونن شوهر دوم یا شوهر چندم داشته باشن یا حتی شریک دوم یا چندم داشته باشن، طبیعیه که این نابرابری وجود داره.
من نمیدونم چقدر میتونه این نوع جامعه شناسی که آقای قاضیان داره به اصطلاح اخلاق، فرهنگ و رابطه قدرت رو نادیده بگیره و بیاد فقط اون چیزی که وجود داره رو نگاه کنه. و حتی اون چیزی که وجود داره ما از کجا میدونیم؟ از کجا میدونیم آقای قاضیان اون خانواده هایی که شما میگین خوشحالن، شما آیا هیچ فکتی دارید؟ رفتید باشون مصاحبه کردید؟ بهشون دسترسی داشتید؟ چند تا خانواده اینجوری وجود دارن؟ آیا اینی که یک زنی که من فکر میکنم تازه مادر بزرگ های ماها بودن یا به زور مادران ما بودن که یک زن دومی رو تحمل کردن یا زن دوم بودن، اگه سوال بکنید ازشون، اونها به خاطر اون قدرت مردونه که توی خانواده وجود داشته مسامحه میکردن، به خاطر بچه هاشون کوتا میمدن. اصلا من نمیدونم شاخص خوشبخت بودن چیه توی یک خانواده که شما دارید میگید که آره بعضی هاشون میتونستن خوشبخت باشن ولی ما دیتایی نداریم. خب از این برم دیتایی نداریم، بنابراین ما اون دیتایی که داریم، اون چه که وجود داره و ما میتونیم بهش استناد بکنیم، این هستش که مردی پول داشته، به هر دلیلی زنش یا مریض بوده یا مرد دنبال این بوده که تنوع بیشتری به زندگیش بده و یا عاشق یک زن دیگه شده، حالا داستانای مختلف، به هر حال زن دومی وارد یک زندگی شده که این زندگی زندگی برابری نیست به هر طریق، و توی زندگی نابرابر اون محور اصلی این نابرابری اون مردی که اون وسط.
آقای قاضیان،
یه نکته‌ای رو بگم؟
بله، خواهش میکنم، بفهم.
اینجا صحبت بر سر این نیست که این زندگی ها راضین زنان یا خوشبختن یا خوشحالن. اتفاقا تفاوت نگاه جامعه شناسی علمی با نگاه فرهنگی یا نگاه اخلاقی یا نگاه ارزشی یا نگاه مذهبی در همین جاست. ما توصیف میکنیم بدون اینکه ارزش گذاری کنیم، بدون اینکه بگیم زن دوم داشتن مفید است یا غیر مفید، چون مفید و غیر مفید در ارتباط با هدف های هر شخص مطرح میشه. بنابراین جامعه شناسی در مورد این یا در مورد اینکه از این حرف بزنه اینا خوب است یا بد نمیتونه نظری بده. این نهاد تونسته دووم بیاره در همین جامعه، با وجود اینکه پنهانه، با وجود اینکه باش مخالفت میشه، تونسته دووم بیاره برای اینکه یه عده از زنان این رو عملا و به هر دلیلی پذیرفتن تحت تأثیر آگاهی کاذبی که ایدئولوژی پدرسالارانه تولید میکنه و موقعیت برتر مردان رو به زنانی که در موقعیتی غیر از اون هستن، این تجربه دیگری دارن، میفروشه و اونا تصور میکنن در موقعیتی قرار دارن که مردان دارن بهشون القا میکنن. این توضیح مسئله ایدئولوژی یا آگاهی کاذبی هست که در نظام پدرسالاری تولید میشه و همه مصرفش میکنن و سعی میشه به عنوان واقعیت همگانی جا زده بشه، در حالی که این واقعیت است که مردان به خاطر قدرت برتری که در تولید ایدئولوژی دارن تولید میکنن و اون رو با من آگاهی همگانی دارن جا میزنن. مطالعات بسیار زیادی در این زمین ها انجام شده، تک نگاری انجام شده، قوم نگاری انجام شده، مطالعات انسان شناسی وجود داره و میشه با اونها هم مراجعه کرد.
خب خانم عباس خویزاده، من برمیگردم به شما با یک جمله‌ای که در صحبتاتون خطاب به آقای قاضیان گفتید و اون این که محور اصلی این نابرابری که ازش داریم صحبت میکنیم مرد هست در این رابطه. این منو میبره به این پرسش که اتفاقا خیلی هم مطرحه، در یک چنین رابطه‌ای در شکل گرفتن یک چنین پدیده و شرایطی اگر بخوایم نقش‌ها رو بررسی بکنیم، آیا اون مردی که می‌رود و ازدواج همزمان دوم سوم یا هر چندم می‌کند، یا اون قوانینی که از او داره حمایت می‌کنه، یا اون زنی که وارد زندگی میشه که می‌دونه زندگی زن دیگری است، مهمترین نقش رو به کدوم یکی از اینها می‌تونیم بدیم در این بحث؟
من در درجه اول فکر می‌کنم مهمترین نقش رو مرد داره، به دلیل اینکه حتی اگر اون قوانین وجود نداشته باشن و حمایتش نکنن، میتونه از اعتبارات دیگری که جامعه مردسالار بهش میده استفاده بکنه برای اینکه وارد رابطه با زن دوم بشه، کما اینکه ما تو کشورهای دیگه میبینیم این قضیه رو. برابر این موضوع اول مرده که
خب خانم عباس خود در کشورهای دیگه این رو در مورد زنان هم میبینیم، یعنی رابطه خارج از ازدواج رو تجربه میکنن.
درسته این کارو میکنن، ولی تعدادی که میبینیم، یعنی که میزانی که در مورد مردان هست، تو مشاهدات خودم مردها همیشه تمایل بیشتری داشتن به این که بخوان وارد رابطه بشن، به راحتی تعهدات خودشون رو زیر پا بذارن. مسئله من سر اینه که این قوانین نیستش که این مجوز رو برای مرد در واقع حلال میکنه، این مردی هستش که این قوانین رو بازتولید میکنه و نگه میداره توی سیستم اجتماعی. خیلی قوانین دیگری وجود دارن یا قوانینی توی شرایط مختلف به وجود اومدن، ولی ما میبینیم که این قانون سالهای سال مونده به مدد این که مردان نیاز داشتن به این قانون که مشروعیت بدن به زن دوم یا سوم بگیرن. به نظر من از نظر اخلاقی این تکلیف یا این مسئله زن نیستش که مرد زن داره یا نداره، این مسئله مرده. مسئله زن از نظر خودش اینه که حالا علاقمند شده به یه مردی و میخواد که با این مرد رابطه قانونی داشته باشه، به دلیل اینکه نمیخواد که حق و حقوقش به عنوان معشوقه زیر سوال بره و اصلا نادیده گرفته بشه اگر که بچه دار شد، و اونجا اون مرد هستش که باید بیاد بگه که بابا من زن دارم، نمیشه، یا بتونه با زن اولش واقعا به طور واضح صحبت کنه. میخوام یعنی بهتون بگم که اون نقش اصلی و محور اصلی که توی این رابطه هستش در مورد مرده، اون محور اخلاقی که باید انتخاب بکنه، این مسئله زن دوم نیست.
آقای قاضیان، برخلاف خانم عباس خلیزاده، عده‌ای هم هستن، عده کمی هم فکر میکنم نباشن، که میگویند که بسیار خوب مرد این نقش رو داره، اما زن دوم چرا وارد زندگی زن دیگری میشه؟ زن دوم چرا میپذیره وارد زندگی زن دیگری بشه؟ چرا به حالا همونطور که ایشون گفتن مسئله اخلاقی نداره با این مسئله؟ شما نظرتون چیه؟
ببینید، ممکنه وقتی موارد رو بررسی میکنیم دونه به دونه در این مورد بگیم که مرد بوده که نقش اصلی رو داشته، در اون مورد زن بوده، در این یکی مورد مرد بوده و الی آخر. اما وقتی همه اینها رو هم جمع میزنید و یک تصویر کلی تری میخوایم از ماجرا داشته باشیم، یک وضعیت خیلی متفاوتی پیش میاد، به این مفهوم که ما به جایی میرسیم که باید عملا یک اعتراف بکنیم، و اون اعترافی است که برای جامعه ها و فرهنگ های متمدن و مدرن خیلی سخت بوده که بخوان بگن این الگوی خانوادگی، یعنی الگوی خانوادگی هسته‌ای تک همسری ناهمجنسگرا کار نمیکنه. چون به همین دلیل میبینیم افراد میرن سراغ شریک دوم، خیانت میکنن، طلاق اتفاق میفته، جدایی اتفاق میفته، طلاق عاطفی اتفاق میفته. همیشه در جامعه ها اینطوریست که این نهادها به وجود میان برای اینکه یه کارهایی انجام بدن و اون کارها رو انجام میدن برای اینکه نیازهایی رو برطرف کنن. مثلا نیاز به روابط عاطفی جنسی یا تولید مثل و امثال اینا نهاد خانواده رو تولید کرده. اگر اینا خوب کار نکنن که این نیاز برطرف نمیشه، میره از جاهای دیگه شروع میکنه سر برآورد. خب کار نمیکنه. چرا؟ چون میخواد دائما تاکید کنه که این واحد باید تک همسری یا تک شریکی باشه و ضمناً ناهمجنسگرا باشه. خب هیچ کدوم اینا در عمل کار نمیکنه. یعنی آدم‌ها وقتی خودشون رو یه ذره از زیر بار این فشار تجاوز فرهنگ و تمدنی که روشون ساخته شده بیرون میارن و خودشون میخوان رأساً تصمیم بگیرن، بذارن عواطف و احساساتشون آزادانه در دشتی بدون این فشارهای تمدن مدرن رها بشه و بره، خب ممکنه به کسی دل ببندن که همجنسشون باشه، ممکنه به کسی دل ببندن که شریکی داشته باشه و الی آخر. خب اینا باید چی کار بکنن؟ در عمل اتفاقاتی که میفته همیناست که ما شاهدشیم، منجر به قتل میشه، ممکنه هر دو طرف رو نابود بکنه، ممکنه که خیانت اتفاق بیفته، خیلی اتفاقا میفته، دلیلش اینه که اون کار نمیکنه. این اون واقعیت بزرگتری است که آدم ها رو چون کار نمیکنه آدم ها رو وادار میکنه به شیوه های جایگزین متوسل بشن بیرون از این نهاد ناکارکرد خانواده امروزی.
خب آقای قاضیان، همچنان اون سوال من بر سر جای خودش باقی میمونه، به رغم اینکه شما گفتید که مسئله بزرگتری وجود داره و اون اینکه نهاد خانواده از دیدگاهتون کارایی نداره به این ترتیب، ولی همچنان نکته بر سر جاشه و اون اینکه خانم عباس‌خوارزاده معتقد هستند که حالا به هر ترتیب در این ساختار ناکارآمد این مرده که محور قرار میگیره و ناکارآمدی رو تشدید میکنه، اما ایده میگویند که نه، این زن دومه. من میخوام که در مورد این موضوع هم شما پاسخ بدین لطفا.
ببین اینجا دوباره ما باید قائل به تفکیک بشیم و هر مورد رو جداگانه بررسی کنیم. زنی که دسیسه میکنه و وارد یه زندگی دیگه میشه، خب این خیلی فرق داره با زنی که دل میبازه به مردی که اتفاقا اون مرد همسری داره. این مورد دوم با مورد اول اصلا قابل مقایسه نیستن. مورد دوم یک وضعیت تراژیکه، هیچ کسی گناهکار نیست در این زمینه، به دلیل اینکه دل باختن امری است غیر ارادی و اتفاق افتاده و حالا از بخت بد اون زن این مرد همسری داره و خب اگر وارد این زندگی بشه ممکنه اون یکی هم تحت تاثیر قرار بگیره. این فرق داره با وقتی که با توطئه و دسیسه حتی علیه اون زنی که زن ازدواج اول هست میخوان یک قانون خانوادگی رو از هم بپاشونن، و الا چه جای سرزنش کسی است که فقط روی احساسات و عواطفش دل باخته. ما از لحاظ اخلاقی در جامعه خودمون عملا اینا رو محکوم میدونیم، به دلیل که همونطور که گفتم اخلاقیات این نهاد خانواده تک همسر یا تک شریک.
خانم عباس‌خوارزاده، ممکنه که شنوندگان ما در اینجا در واکنش به صحبت‌های آقای قاضیان این نکته رو مطرح بکنن که بسیار خوب، نهاد خانواده در جهان امروز ناکارآمده، اما همین نهاد ناکارآمد به هر حال یک راه‌های برون رفتی هم گذاشته، از جمله اینکه وقتی شما به کسی دل باختید و دل باختن امر ارادی نیست، از ازدواجتون خارج بشید، مسئولیت این رو بپذیرید، رنج‌هاش رو بپذیرید، دردسرها و قضاوت‌ها رو قبول بکنید، از اون ازدواج خارج شید و رابطه دیگه‌ای رو آغاز بکنید، چون دل باختید و دل باختن شما محکوم نیست.
دقیقاً موضوع سر همینه که همین خانواده تک همسری دگر جنسگرا وقتی که قوانین دموکراتیک داشته باشه و وقتی در واقع حقوق برابر بین زن و مرد وجود داشته باشه، به هر دو این توانایی رو میده که تصمیم بگیرن که خانواده رو ترک بکنن و فسخش بکنن. خب خیلی سخته، آدم باید هزینه عاشق شدن رو هم بده با اینکه اعتراف کنه به همسرش، با هم دیگه توافق میکنن یا به هر حال این اعتراف به سختی صورت میگیره و اینا جدا میشن از هم دیگه. اینا چیزایی هست که ما تو جهان مدرن میبینیم. چیزی که هست تو جهان مدرن، خانواده تک همسر حتی دگر جنسگرا انقدر دستش باز هست که سلامت اخلاقی رو رعایت بکنه. من اصلا دارم از یه اخلاقی میگم که این اخلاق کاملا اخلاق فمینیستیه و اخلاقی است که از جهان زنانه بلند شده، و اون اخلاق اینه که ما جرأت داشته باشیم انتخاب هامون رو در جامعه عنوان بکنیم، جرأت داشته باشیم بیایم بگیم که هی من عاشق یک کسی دیگه شدم و الان میخوام از خانواده‌ام جدا بشم و این حق و حقوق منه، در مورد بچه‌ها من متاسفم، در مورد شوهرم من متاسفم، یا به هر ترتیبی تلاش بکنم که اون رابطه عاشقانه رو رها بکنم. ولی این که بیام یک بام و دو هوا بیام هر دو تاشو نگه دارم، این مال زمانی که واقعا نمیخوام هزینه بدم در مورد هیچی، و اینو مردها بیشتر انجام میدن. این مسئولیت زن نیست که زن دومه، این مسئولیت مرده که میخواد بره زن دوم بگیره. زنی بخواد تصمیم بگیره که زندگیش رو چجوری انجام بده و مجرد باشه، به لحاظ اخلاقی این اتونومی، این خودمختاری رو داره که بره این کارو انجام بده، و این مرد هستش که باید فکر کنه که این خودمختاری رو نداره به خاطر تعهدات و مسئولیتایی که داره.
آقای قاضیان پاسخی دارین؟
ایشون در چارچوب اخلاقی موجود که اخلاقیات مدرن هست در مورد تصمیمات در مورد داوری‌های ارزشی و امثال اینها مسئله رو سامان میدن. من میگم که اتفاقا این سیستم اخلاقی است که این فاجعه‌های احساسی و اخلاقی و خانوادگی رو به بار میاره. چرا ما باید انقدر رنج ببریم از اینکه اتفاقات طبیعی توی زندگیمون میفته؟ چون فشار اخلاقیات ما رو وادار میکنه به شیوه خاصی ذهن و عواطفمون تحریک بشه و کار بکنه. اینکه ما به محض اینکه دل میبازیم به کسی باید بیایم خانواده قبلی رو از بین ببریم، این چیز دردناکیه. اون فرزندان ممکنه محبت پدری رو یا برعکس ممکنه محبت مادری رو برای مدتی از دست بدن. خانواده هاشون به این ترتیب از اون حالت در هم بودنی که وجود داشته بیرون میاد و از هم گسیخته میشه. چرا؟ چون اخلاقیات و سیستم زندگی مدرن به ما اجازه نمیده به شکل‌های دیگه و به شیوه‌های دیگری فکر بکنیم و عمل کنیم. اساسا هم علاوه بر اخلاقی، هم علاوه بر قانونی، هم از لحاظ فرهنگی جلوی ما رو میگیره. قضاوت‌های اخلاقی از طریق نهادهایی که داره انقدر محکوم میکنه که ما ناچاریم این تجربیات رو به شیوه دردناکی از سر بگذرونیم، در حالی که اگر از این سیستم بیرون بیاید ممکنه که اساساً لازم نباشه این همه درد و رنج رو بشر، فرزندان، زنان و مردان تحمل بکنن. همه رو داره سعی میکنه توی جعبه‌های مچاله بکنه و جا بده. خب چرا ما باید این مچاله بشیم؟ حالا بیایم قضیه رو برعکس کنیم و فکر کنیم اتفاقاً زنی به مردی دل باخته که اون همسر داره، از زاویه اون زن ببینیم یا از زاویه زن اولی ببینیم که تو این وضعیت از هر دو اینها دارن احساسات عظیمی رو تحمل میکنن و ناراحتی‌های عظیمی رو تحمل میکنن. دلیلش باز دوباره برمیگرده به همین اخلاقیات. این اخلاقیات در مورد زن دومی که میخواد وارد زندگی بشه قضاوت منفی داره، در مورد اون زنی که تحمل حتی میکنه قضاوت منفی داره، اگه تحمل نکنه یه جور دیگه قضاوت منفی میکنه، و اگه بخواد بیاد بیرون با بعد رنج عظیمی رو تحمل کنه، فرزندانش رو از دست بده، رابطه رو با شوهری که ممکنه حتی هنوز دوستش داشته باشه از دست بده. چون فرض ما این است که اتفاقا پشت این نهاد خانواده نهاد دیگری برای عشق یگانه وجود داره که کسی فقط و فقط میتونه عاشق یک نفر باشه و اگر به کس دیگری دلباخت تمام دلباختگی‌های گذشته‌اش صفر میشه و بنابراین باید اونا رو کنار بذاره. در حالی که ممکنه اگر همینطور باشه برای فرد مقابلش که دلباخته قبلی او بوده چنین وضعیتی نباشه.
باز من فکر میکنم که خارج از اون فضای ایدئالیستی که آقای قاضیان میگن که این خانواده کار نمیکنه، این الگوی خانواده، پس بهتره فکر یک الگوی خانواده دیگری باشیم. خب تا اون موقع که ما فکر یک خانواده دیگری باشیم، ما نمیتونیم رو واقعیت‌های موجود رو نادیده بگیریم. یک جامعه چند همسری که هم قبیله‌ای باشه، که هم زن هم مرد روابط آزاد داشته باشن و کلا همه کویرها و دیگر جنسگراها و همه تیپ ها بتونن آزادانه با هم دیگه در اون جامعه زندگی کنن که یک جامعه در واقع خیلی اوتوپیایی هستش، توی وضعیت موجود به نظر من راه حلی که وجود داره از نظر اخلاقی این هستش که همه آدم هایی که درگیر این بازی هستن، زن اول، زن دوم، مرد، باید تصمیم گیرنده باشن و باید پای تصمیمشون وایسن. اگر زن اول داره میبینه که مرد مصممه که و میاد بهش اعتراف میکنه که میخواد بره زن دیگه ای بگیره، باید اون موقع تصمیم بگیره در مورد اینکه آیا میخواد تو کانتکست ایران، تو شرایط ایران، آیا میخواد تو این شرایط بمونه یا نمیخواد بمونه، و اگر تصمیم میگیره باید پای تصمیمش وایسه. موضوع سر انتخاب آزاد هست. انتخاب آزاد و احترام گذاشتن به فردیت آدم ها برای تصمیم گیری برای زندگیشون. مسئله من مسئله مسئولیت پذیریه. جامعه ایران و مردان ایران نمیخوان مسئولیت عاشق شدن و مسئولیت خانواده همزمان رو واقع بینانه ببینن و فکر کنن که کدوم یکی از اینا چقدر هزینه داره و چجور باید این مسیر رو برن جلو.
ببینید اینجا ما در مقام مشاور خانواده ظاهر نشدیم که بخوایم مشکلات اشخاص یا مشکلات جامعه رو برطرف کنیم. من به عنوان یک جامعه شناس وظیفه‌ام توصیف و تحلیل و نقد وضعیته. وضعیت کنونی رو میشه نقد کرد صرف نظر از اینکه ما بخوایم یه اوتوپیایی بسازیم. وضعیت موجود رو وقتی نقد می‌کنیم به این مفهومه که ما می‌دونیم که این سیستم‌ها برساخته هستن. دست ساخته انسان ها هستن. انسان ها در طول تاریخ اینطوری ساختنش میتونستن جور دیگری هم بسازن و میتونن جور دیگری هم بسازن. این مفهومش این نیستش که الان مشکلاتو بذاریم و بریم یه اوتوپیا بسازیم. بنابراین میتونه نقطه آغاز تغییر هم از جای شروع بشه که شما از این سیستم بیرون بیایید و نپذیریدش. اون به اصطلاح راه حلاتون رو نه در درون این سیستم بلکه برای تغییر این سیستم ارائه بدید.
خانم عباس خالد زاده، برنامه رو با شما به پایان میبریم.
موضوعی که آقای قاضیان میگن که این خانواده خانواده است که بر ساخته این سیستم موجود است، ما رو نباید تطهیر کنه از اینی که مسئولیت مردان رو در اینکه خانواده سالم رو بخوان جلو ببرن نادیده بگیریم. بیایم بگیم که چون سیستم این هست، مردان هم در این سیستم هستن و مردان هم عملشون در سیستم خانواده مرد سالار دیگر جنسگرا همین است، بنابراین ما بیایم بگیم که کیسای مشخصی که الان توی جامعه ما داریم در موردش صحبت میکنیم این رو نمیتونه توجیه کنه به نظر من، و کماکان به عنوان یک منتقد به نظر من مسئولیت اصلی رو باید متوجه مردان و قوانین بر ساخته از مردان دونست.
سپاسگزارم محبوب عباس خالی‌زاده و حسین قاضیان، مهمانان این هفته تابو و بحث امروز.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنه،
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com